بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين اتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. در فضائل امام حسین علیه الصلاة و السلام، امام باقر علیه الصلاة و السلام می فرمایند که رسول خدا صلوات الله علیه و آله به نماز آمدند و همراهشان امام حسین علیه السلام، کنه او یک لکنتی در زبان و دیر به سخن آمدند و می ترسیدند که اون حضرت سخن نگوید. نبی اکرم صلوات الله علیه و آله امام حسین سلام رو به دوش مبارکشون آوردند در نماز و اون حضرت پشت سر امام رسول خدا صلوات الله علیه و آله ایستادند و شروع کردند به خواندن نماز، تکبیرات افتتاحیه رو تا 7 مرتبه. برای شروع نماز حضرت تکبیر گفتند و امام حسین علیه السلام هم همراه جد بزرگوارش تکبیر می گفتند تا اینکه با تکبیر هفتم وارد در نماز شدند و از اینجا تکبیرات 7 مستحب شد. استحباب تکبیرات افتتاحیه در نماز واجب به واسطه همراهی امام حسین علیه السلام با جد مطهرشان بوده است. خب در زمان رسول خدا صلوات الله علیه و آله کلماتی رو از اون حضرت نقل کرده اند که یکی از اون فرمایشات این احتجاجی است که یکی از یهودی ها خدمت رسول خدا صلوات الله علیه و آله میاد و سوالاتی از اون حضرت میکنند و نبی اکرم صلوات الله علیه و آله معارف گوناگونی رو به این یهودی برای اثبات حقانیتشون میفرمایند. یکی از اون معارف این بود که چرا خدای متعال کعبه رو 4 گوش آفریده. نبی اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودند چون کلمات الهی 4 تاست، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، که این کلمات نشان دهنده عظمت نامتناهی حق تعالی و هر یک از این کلمات یک حقایقی رو در بر داره که عرض کردیم که این نشان دهنده این است که طبق روایات دیگر خدای متعال آنچه را که در این عالم افاضه میکنه ولو به واسطه افعال انسان، اینها هر کدام از اسماء و صفات او نشأت میگیره که ما با این کلمات به اون کمالات الهی توجه میکنیم. ذات اقدس الهی رو که حقیقت نامتناهی است به واسطه این کمالاتی که از او ظهور پیدا کرده هم میشناسیم و هم طبق بعضی از روایات او رو بندگی میکنیم. که عرض کردیم بحث از اسماء و صفات الهی بحث بسیار مهمی است. به هر حال از معانی این کلمات از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله سوال میکنه. سبحان الله معناش چیه؟ الحمدلله معناش چیه؟ و آثار هر یک از این کلماتی که انسان میگه چیست؟ که در جلسات گذشته به گوشه ای از این مطالب پرداختیم. سخن رسید به معنای لا اله الا الله که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله میفرماید که این توجه به وحدانیت خدای متعال میدهد که هیچ عملی جز با اعتقاد به وحدانیت حق تعالی قبول نیست و جز با چنین اعتقادی انسان وارد بهش نمیشه. ولا يدخل الجنه احد الا به. بله، به هر حال شرط اساسی رسیدن به سعادت حقیقی و کمال حقیقی اون اقرار و اعتقاد به وحدانیت خدای متعال در معبودیت است، وحدانیت حق تعالی در خالقیت است، وحدانیت حق تعالی در ربوبیت است، که این کلمه لا اله الا الله نشان دهنده این اقسام توحید است که در عمل انسان به وحدانیت حق تعالی در معبودیت به حال ملتزم بشه و دستورات دینی همش بر این محور دور میزنه. ابتداعا که فرمود قولو لا اله الا الله تفلحو، لذا فرمودن در روایات که درهای بهشت 8 تاست، 8مین در کسانی که اعتقاد به توحید و وحدانیت داشته باشند و بغض ما اهل بیت علیهم السلام در دلش نباشه. یعنی انسانی باشه مستضعف، حالا ولو این که ولایت ما رو نداره اما کینه ما را و اون ارتباط دشمنی با ما رو نداشته باشه، مستضعف باشه. به هر حال حضرت فرمود و یک کلمه تو تقوا، کلمه تقواست. انسان بخواد به اولین مرحله تقوای اعتقادی برسه باید این محتوا رو بهش اعتقاد داشته باشه که قرآن کریم فرمود هدن للمتقین الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة. در سوره بقره اون مرحله اول تقوا رو خدای متعال ایمان به خودش، ایمان به قیامت، که اگر ایمان به وحدانیت خدای متعال باشه ایمان به قیامت هم خواهد، ایمان به رسالت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله هم خواهد. اولین مرتبه تقوا رو در آیات اول سوره مبارکه بقره خدای متعال بیان میکنه که اون تقوای اعتقادیه. نظام هر دو و هی کلمت تقوا سمیت تقوا لما تسقل بالمیزان یوم القیامه. البته خب روایات در فضیلت گفتن لا اله الا الله بسیاره، عجایب و غرایب در توحید صدوق باب اول مرحوم صدوق بیان میکنه برای گفتن کلمه لا اله الا الله که یکیش اینه وقتی که شخص لا اله الا الله رو میگه همه موجودات به اهتزاز در میان تا عرش، یعنی همراهی میکنن با این شخص موحد همه موجودات در جهت در حال اقرار به توحید الهی. خب این در رابطه با لا اله الا الله و ثوابش هم که به حال میخواد از ثوابش سوال میکنه حضرت میخواد، اما ثواب لا اله الا الله در این فرمایش داشتیم میخونه فل جنه و ذالک قوله هل جزاء الاحسان الا الاحسان. حضرت تمسک میکنن به این آیه شریفه در سوره مبارکه الرحمن، آیا جزای احسان جز احسان هست؟ یعنی اولین مرتبه ورود در جرگه محسنین این است که انسان موحد بشه، توحیدش هم توحید صحیح باشه و خدای متعال رو به توحید به هر حال باور داشته باشه و اظهار بکنه و این اظهار رو هم در عمل فل جمله پیاده بکنه. خدای متعال جزای یک چنین احسانی که بندهش نسبت به خدای متعال کرده این بنده رو به اون بهشت میرسانه. خب الله اکبر معناش چیه؟ یک مرتبه خاصی از توحید است که بیانگر این است که خدای متعال خلاصه از یک وحدانیتی برخوردار است که هیچ موجودی نمیتواند او رو اونطور که هست توصیف بکنه و نمازهای ما با این الله اکبر شروع میشه که بیانگر این است که به نوعی نماز یک اظهار خضوع خاصی است در برابر عظمت مطلقه الهیه که بنده با چنین شروعی که اگر الله اکبر نباشه به هر حال نماز شروع نمیشه دیگه. رکن اول بعد از نیت الله اکبر. منتها چون ما اون کمالش رو درک نمی کنیم تکبیرات افتتاحیه مستحب شده که ما رو آماده بکنن. تون روایت عرض کردم تکبیرات افتتاحیه هم با گویا شدن امام حسین علیه السلام مستحب شده. عیبی نداره، اینو بین پرانتز عرض میکنم، بعضی از اعمال در مواقع خاص تشریع بشه و قبل از آن تشریع نشده بوده، یا تشریع واجب یا تشریع مستحب، چون مستحبات هم به هر حال از ناحیه اولیاء الدین باید از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله که شارع است باید اظهار بشه. لذا در همین راستا بعضی از اعمالی که قبل از رسالت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله از طریق اجداد موحدش انجام می شده است اینها تثبیت شده در این شریعت و اونها مورد امضا قرار گرفته. بعضی از اعمال حج این چنینه که حضرت عبدالمطلب علیه السلام بعضی اعمال را انجام میداد، در این امت اون کارها به حال امضا شد و تشریع شد، از واجباتی از مستحبات قرار گرفت. یه مقداری از اعمال حج این چنینه دیگه. حضرت اسماعیل علیه السلام برای یافتن آب سعی بین صفا و مروه کردند. سعی بین صفا و مروه بعد از این کار واجب شد در عمل عمره و حج. به هر حال این تکبیرات افتتاحیه یا آمادگی میاره برای ما که به هر حال شخص وارد در نماز بشه، احرام ببنده. لذا گفته میشه تکبیرت الاحرام، یعنی برای ورود در این جایگاه ارتباط خاص با ذات اقدس الهی که همان لقاء خدای متعال است، باید انسان احرام ببنده. باید احرام هم نشان دهنده این است که از غیر خدا میخواد ببره. لباس احرام برای حج و این است که همه لباسها رو جز این لباس احرام کنار بزنه، ورود در خلاصه حج پیدا بکنه. همانطور که لباس احرام برای حج واجبه و حکمتش هم این است که انسان از لباسهای معصیت و اینها به دور بشه، حتی لباس دوختنی که قبل از این میپوشیده دیگه نباید بپوشه و چیزهایی که تا این لباس احرام را دارد بر او حرامه، حتی کارهای مباح تا محرمه. نماز هم اینچنینه، یک احرام میده. تکبیر شروع برای ورود در این به حال قبول محرمات است. حالا دیگه بستگی داره به بنده و شما که چقدر معرفت داشته باشین. لذا بعد از تکبیر سوم یک دعایی داره بسیار عالی، اقرار به توحید، اقرار به ظلم به نفسمون، اقرار به رجوع الالله. بعد از تکبیر پنجم باز یک دعایی داره که تو مفاتیح الجنان آمده، لبیک و سعدیک، تا عجایب و غرایب از معارف توحیدی که بیانگر این است که ما در پیشگاه الهی هیچ چیزی برای خود و برای هیچ موجودی قائل نیست. ذلیل بین یدیک منک و بک و لک و الیک لا منجا و لا منجا منک الا الیک. این مضمون بعضی قسمت های این دعاست. و بعد از تکبیر افتتاحیه بازی دعایی است که دیگه اون حقیقت توحید رو اظهار میکنیم. و جهد وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما اما انا من المشرکین، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. بله، به هر حال نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به این یهودی که به نوعی از این وادی معارف به دور است داره این مطالب رو اجمالا بیان میکنه. این مطالب ما با روایات دیگه از کردیم. فرمود فهیه کلمتون لیس اعلاها کلامو، بالاتر از الله اکبر ما دیگه کلامی نداری. قل ایو شیئن اکبر و شهادتن، قل الله. ما در قرآن کریم لا اله الا الله داریم، الحمدلله داریم، سبحان الله داریم، اما الله اکبر به طور صریح نداریم. فقط تو این آیه اللهش بعد آمده، اکبرش اول آمده. قل ایو شیئن اکبر و شهادتن، بگو ای پیامبر چه چیزی از جهت شهادت و شاهد بودن بالاتر است. قل الله، بگو الله، که این بیانگر این است که ما در درک توحید و حقایق توحیدی میتوانیم به چه مرتبه اعلایی برسیم که این مرتبه اعلا رو فقط دین مقدس اسلام با به حال معارف قرآن و سنت نبوی صلی الله علیه و آله و سلم و فرمایشات اهل بیت علیهم السلام این رو اظهار میکنه، که البته خود این یک وادی بسیار سنگینی است، عمیقی است در معارف، که چگونه به حال معارف گوناگون ما از مقام الله اکبر نشأت گرفته و ما را به حقیقت الله اکبر میرسانه. لذا از ائمه سوال میشه الله اکبر به چه معناست؟ حضرت در یه روایت سوال میکنه شما چی میگید؟ من راوی میگه که من میگم الله اکبر من کل شی، خدا بزرگتر از هر چیزی. حضرت فرمود او رو محدودش کردی، یعنی اشیاء رو قبول داری، خدا رو از او بزرگتر. من کل شی یعنی چیزی در برابر خدا قائل شدی. خب چی بگیم؟ حضرت فرمود اینطور بگو الله اکبر من ان یوسف، خدا برتر از آن است که توصیف بشه. یعنی منی باید باشم، درکی داشته باشم، بتوانم خدا را اونطور که هست درک بکنم تا اون رو توصیفش بکنم. اما اگر خدای متعال حقیقت نامتناهی است که همه محدودها رو فرا گرفته و بالاتر از همه هست، این محدود کجا میتواند نامحدود رو توصیف کنه؟ لذا حضرت فرمود و احبها الالله، یعنی لیس اکبر من لانه یستفتح الصلوات بهی. نماز با الله اکبر شروع میشه، لکرامتهی علالله و هو اسم من اسماء الله الاکبر. الله اکبر تازه یک اسمی از اسماء خدای متعال. بله به هر حال از آثار الله اکبر سوال میکنه این معنای حال اجمالی الله اکبر اثرش چیه که ما بگیم. حضرت فرمود وهیه فهیه اکبر درجات فی الجنه و علاها منزلتا عند الله. الله اکبر بالاترین درجه ایست در بهش، یعنی بالاتر از مقام الله اکبر در بهش نداریم، بالاترین منزلت نزد خدای متعال. خب با توجه به آیات قرآن که به هر حال این جمله رو میخوام عرض بکنم و کلام رو جمعش بکنم، که در قرآن انبیاء علیهم السلام رو از صالحین میشماره و در قرآن انبیاء علیهم السلام رو از مخلصین، کسانی که پاک شده اند، میشماره و در قرآن کریم از قول سه پیامبر تقاضا میکنه که خدایا مرا به صالحین ملحق بکن. خیلی به صورت گذرایی عرض میکنم، حضرت سلیمان و حضرت یوسف و حضرت ابراهیم علیهم السلام در قرآن کریم فقط به حضرت ابراهیم علیه السلام وعده داده شده و انه فی الاخرت لمن الصالحین، در دو جا یا سه جا، در آخرت از صالحین خواهد بود.
پس معلوم میشه صالحین شایستگان دارای درجاتی هستند که یک درجه قله‌ای هست برای اونها که این صالحینی که در درجه پایین هستن از انبیا هم هستن، بعضیشون از اولو العزم، اینا به حضرت ابراهیم علیه السلام جواب داده شده که به صالحین ملحق میشه اونم در قیامت و انه فی الاخرت لمن الصالحین. معلوم میشه یک صالح در قله داریم. اون کیه؟ در آیه سوره، در آیه 196 سوره مبارک اعراف بیان میکنه ان ولی الله الذی نزل الکتاب و یتولى الصالحین. اون ولی من، سرپرست مطلق من که کتاب رو نازل کرد خداست و او ولی صالحینه. این کلام رو از زبان نبی بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله نقل میکنه که به فرموده مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه معلوم میشه در اون زمان غیر از خود حضرت یه صالحین دیگری هم بودند در اون قله که حضرت طبق این آیه میفرد خدا ولی صالحینه، ولی من خداست که خدا ولی صالحینه، یعنی من از صالحینم، خدا هم ولی صالحینه. خب در زمان نبی اکرم صلوات الله علیه و آله چه کسانی از صالحین بودند جز امیرالمؤمنین صدیق کبرا و امام حسن و امام حسین علیهم السلام که در قله صلوح و بالاترین درجه بهشت رو این بزرگواران رفتن که تعیین کننده درجات دیگر بهشتیان هستند. به شهادت آیه اصحاب اعراف، این جمله هم آیه وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ. خدای متعال انشاءالله ما رو از برکات این معارف بیش از پیش بهرمند بفرماید و ما رو هم پیرو به این صالحین و انشاءالله از صالحین قرار بدهد. خب ببینیم که چقدر امت اسلامی در خسارت قرار گرفت. دستمون از این برترین شایستگان کوتاه شد به طور عموم. اما خب به هر حال خدا توفیقی داده، این رو باید قدر بدانی، نعمت الهی است. ولایت این خاندان، محبت این خاندان، پذیرفتن این ارتباط، این رو قدر بدانی. به هر حال هیچ نعمتی از ارتباط ولایی با این خاندان بالاتر نیست. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام عليك يا ابن رسول الله، ايك تازه عرصه صبر و رضا حسين، وی رهنمای قافله کربلا حسین، اصحاب با وفای تو در طوف خیمه ها هر دم به جای تلبیه گویان یا حسین. یکی از اون اصحاب و یاران از قاسم ابن الحسن که شب عاشورا بنابر نقل وقتی از زد دارن سخن میگن با اصحابشون، همه رو در هلیت قرار میدن برید اینا با من کار دارن. اگر شما بمانید کشته میشوید. اینجا قاسم ابن الحسن بلند میشه، عمو جان آیا منم شهید میشم؟ امام حسین علیه السلام فرمود قاسمم مرگ در کام تو چگونه؟ از گرد باشد احلا من الاسن، از مرگ احلا من الاسن، از ازل در گاوم شیرین تره. فرمود بله، اما بعد از اینکه یک رنج خاصی به تو وارد میشه، آمد از ابو اجازه گرفت به میدان رفت، ادهی رو به درک واصل کرد، نان جیبی آمد، صدا زد داغ این فرزند رو به دل مادرش میگذارم، همچنان با شمشیرش به فرق متحرش زد. فریاد قاسم بلند شد، ابو به فریادم برس، اون ملعون روی سینه قاسم ابن الحسن نشست، میخواست تا زنده از سرش را از بدن جدا کنه. امام حسین علیه السلام مانند باز شکاری آمد، اون ملعون را به درک واصل کرد، آمدن به کمک اون ملعون یک جنگی روی بدن قاسم ابن الحسن. امو فدای تن مجروحت، بلد غریبان ز تن روح، دست منم به موج خون نوحد، به غربتت گریه کنم قاسم، لاله باغ حسنم قاسم، دست گل یاسمنم قاسم، همین که جنگ خوابید امام حسین علیه السلام بدن قاسمش را در حالتی که پا روی زمین میکوبید صدا زد بر عمویت خیلی سنگین است، او را بخوانی نتونه جواب تو بده، یا جواب تو که بده نتونه کمکت بکنه، بودن لقوم قتلوک الویل لقاتلک، آمد کنار بدن علیش گذار، گاهی میفرمود عزیز تنم علی، برادر زادم قاسم، عمو جان مرگ در کامم ازل شد، چه شیرین آرزوهایم عمل شد، عمو جان زیر سم اسبایم تنم فرسوده شد، بن ما رایم علی لعنت الله علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. الهی به فاطمت و ابیها و بعلها و امها و بنیها
السر المستودع فيها فاجبنا يا الله.